بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان ولایت فقیه بر اموال بجا مونده از متوفا، سرپرستی صغار، ایتام و مانند آن، چند مبحث عمیق بود و هست که بعضی از اونها ارائه شد و بعضی از اونها به خواست خدا در پیش است. چون در بین اقسام ولایت، ولایت ابوجهل هم معروف تر است و هم عملی تر، لذا اون را معیار قرار دادن برای سنجش ولایت فقیه. مستحضرید ولایت فقیه که این آیون دارن بحث میکنن، ولایت برای مرده ها یا کسی که به منزله مرده است که کما مر مرارن، اون ولایت فقیه معروف زنده و حیاتی اصلا اینجا مطرح نیست. چه در اول فقه، چه در وسط فقه، چه در آخر فقه، این ولایت بر میت یا به منزلت المیت مطرح است. قد تقدم مرارن که در اول فقه بحثی از ولایت فقیه هست در مسئله صلات بر مرده. این کسی که مرده است ولی ندارد، وصی ندارد، سرپرستی او را در مسئله نماز که به عهده بگیره. این تو کتاب طهارت. این اول فقه. آخر فقه که مسئله ارث و امثال زارک است، دیه هست. اگر کسی مرد و تصادفی در خیابون اتفاق افتاد، کسی مرد، سرپرستی کار این میت را در بار دیه یا در باره میراث کی باید به عهده بگیره؟ این مرده بدون سرپرست را کی باید اداره کنه؟ این آخر فقه. دیه متوفا و امثال جار چیست؟ ارثشون چگونه است؟ که میگن اگر کسی مرد و ارثی نداشت، وارثی نداشت، ارث او به طبقه سوم هم نرسید، به امام میرسه و اگر امام نبود به فقیه میرسه، یعنی به بیت المال، که امام وارث من لا وارث است. و اون ولایت فقیهی که در وسط کتاب فقه مطرح است، همان است که در کتاب حجر مطرح است. محجورین را که میشمارن سفیه است و مجنون است و صغیر است و مفلس است و امثال ذلک، سرپرست اینها هم فقیه جامع شرایط است. اون اول فقه، این وسط فقه، اون آخر فقه، ولایت فقیهی که مطرح بود برای سرپرستی مرده ها یا به منزل میت. اما ولایت فقیه زنده حساس جهانی که امام رضوان الله مطرح کرد، اصلا تو این فقه نیست. اونا وقتی که ولایت فقیه رو امام مطرح کرد، خیلی ها میگفتن ما که مهجور نیستیم تا ولی بخواهیم. غافل از این که ولایت فقیه که امام مطرح کرده است به دنباله نما ولیکم الله است. بالاخره دین سربرست میخواد یا نمیخواد؟ یه وقتی سر بلند نکردن ببینن که این احکام و حکم دین، یه متولی میخواد یا نمیخواد؟ یه کسی تبیین کنه، دفاع کنه، اجرا کنه؟ اینه میگم. بنابراین اگر اون ولایت فقیه زنده علمی عمیق گاهی رگهاش اینجا پیدا میشه، با فشار ما داریم وارد میکنیم، نه اینکه بحث طبعا به اون سمت بکشه. میبینید اصلا همین جریان مزاحمت اینا، مرحومای نایلی قبول کرده فرمایش مرحوم شیخ رو که مزاحمت فقیه نسبت به فقیه جایز نیست، فقیه وقتی اموال یتیمی رو داره سرپرستی میکنه دیگه فقیه دیگه حق دخالت نداره. بعد میبینید شما مرحوم خوی رضوان الله اشکال میکنه و مرحوم شیخ که ولایت فقیه در مقدمات اگر چون چه فقیه قبلی دخالت کرد فقیه بعدی میتونه دخالت کنه، مادامی که خود فعل رو انجام نداد در مقدمات کار دخالت کرد فقیه بعدی میتونه. این درباره همین که فرش یتیم رو ما بکی بفروشیم، این ظرف یتیم رو ما بکی بفروشیم، اینه. اما این کشور نفت و گازش میخواد به هند بفروشه، مقدماتش رایزنی میخواد، رفت و آمد میخواد، یه فقیه دخالت کرده دیگری میاد دخالت کنه، اینا اصلا به ذهن نمی آمد. مگر مقدمات فروش نفت و گاز به آذربایجان یا به هند یا به اروپا یکی مقدماتش دو سه سال طول میگشه. این نظیر فروش ظرف یک یتیم یا فرش یتیم نیست که کسی مادر مقدماتش دخالت کرده دیگری هم بتونه دخالت کنه. عرض اینه که توقع نداشته باشید اون ولایت فقیه عمیق علمی زنده اینجا پیاده کنید. اینجا اصلا اون حرفا نیامده. اینجا همین ولایت بر مرده ها یک، یا کسانی که به منزله مرده هند، دو، همین مطرح. خب حالا این پرانتز بسته که هیچ توقع نداشته باشید اون معانی عمیق اینجا حل بشه. این تو بحثایی که چند سال قبل در مسئله قبول ولایت من قبل سلطان جائر بود دیگه، و در سال گذشته به مناسبتی در این زمین بطرها شد، این بحثا رو باید اونجا جستجو کرد و پیدا کرد. نه حالا حرف آینده رو زدیم دیگه، دیگران هم زدن. بله خب بالاخره غرض اینه که الان به لطف الهی وضع حوزه ها و وضع دانشگاه ها وضع روز شد. یعنی وقتی ولایت فقیه مطرح میکنن یعنی کشورداری. خب الان دیگه کسی به ذهن اون نمی آید که ولایت فقیه یعنی سرپرستی ظرف و فرش یتیم. الان به لطف الهی وضع حوزه ها و دانشگاه ها و توده مردم ولایت فقیه یعنی کشورداری. اگر خدا امام رو با انبیا مشروع بکند، این فقه رو زنده کرد، حوزه ها رو زنده کرد، اسلام رو زنده کرد. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمود شما این ولایت فقیهی که درباره ابو جد دارید دو تا مسئله درش هست، ما این دو تا مسئله رو درباره ولایت فقیه هم مطرح میکنیم. یکی این که ابو جد میتوانن کل واحد مزاحم دیگری باشن، الحق لمن سبق، هر کدام جلوتر در اموال یتیم دخل و تصرف کرد، خرید و فروش کرد، تصرف او نافذ است، تصرف بعدی نافذ نیست. نه اگر اولی تصرف خیاری کرد که فسخش جایز است، دومی میتواند به هم بزند، اما اگر اولی فسخ عقد لازم انجام داد دیگری دیگه چون موضوع منتفی است. ولی در مقدمات اگر دخالت کرد دیگری هم میتواند دخالت کند. پس مزاحمت کل واحد از ابو جد نسبت به دیگری جایز است، مگر اینکه موضوع منتفی شده باشد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ابو جد که ولی کودکان فقط باید مواظب باشن مفسدی در کار نباشد، رعایت مصلحت لازم نیست. این دو تا مسئله را درباره ولایت فقیه نسبت به اموال قویه و قصر هم مطرح کردن که آیا مزاحمت جایز است یا نه اولا، و آیا رعایت مصلحت لازم است یا همین که مفسده نباشه کافی ثانیا. در اونجا به حاست خدا همون طوری که خواهد آمد گفتن یه فرق اساسی داره. ابو جد موظفن که رعایت کنن مفسده نباشه، ولی فقیه موظف است که رعایت کند مصلحت باشه. این فرق اساسی آینده است. اما در این مسئله اولا که مزاحمت ابو جد جایز بود یا نه، در جایز است، آیا مزاحمت فقیه نسبت به فقیه دیگر جایز است یا نه، اینجا محل بحث است. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه میفرمان به این که تا سند ما در ولایت فقیه چی باشه، اگر سند ما توقیع مبارک بود بله ولایت فقها نظیر ولایت آبا و اجداد میشه که مزاحمت جایز است. چرا؟ برای که از توقیع مبارک بیش از این در نمیاد که شما در حوادث به فقها مراجعه کنید. وظیفه برای فقها معین نکرده تا ما بفهمیم اینها منصوبن، نائبن، وکیلن، چگونن، تا از کیفیت نصب بفهمیم که مزاحمت جایز است یا جایز نیست. درست شما مراجعه کنید. خب اگر هم به این فقیه مراجعه کردن هم به اون فقیه مراجعه کردن، هر دو میتوانند دخالت بکنند، مزاحمت جایز است. ولی اگر سند ولایت فقیه نیابت بود که اینها وارثان انبیا هستند، علما وارثان انبیا هستند، یا رحم الله خلفایی، ادله ای که میفرماید فقها جانشینان ائمه و انبیا علیهم السلام هستند، حکم نیابت رو باید بار کنیم. نائب در حکم منوبعن هست، همونطوری که منوبعن وقتی دخالت کرد دیگران حق مزاحمت ندارن، نائب وقتی دخالت کرد دیگران حق مزاحمت ندارن، زیرا نظر نائب مثل نظر منوبعن هست. اولا با نظر منوبعن نمیشه مخالفت کرد، ثانیاً چون این هم نازل منزله اوست پس با نظر نائب نمیشه مخالفت کرد. نتیجه مرمای ناینی از یه راه دیگری مطلب را ذکر میکنن. میفرمان وقتی فقیه جامع شرائع سرپرستی یک کار را به عهده گرفت، چون فقیه ولیون لمن لا ولی له، وقتی سرپرستی چیز را به عهده گرفت اون موضوع از لا ولی له بیرون می آید. وقتی از لا ولی له بیرون آمد فقیه دیگه حق دخالت ندارد، چون فقیه ولی لما لا ولی علی او لمن لا ولی له. اگر زید که فقیه هست نسبت به این امر دخالت کرد، پس این امر له ولی، امر که فقیه دیگر است نمیتواند دخالت کند برای اینکه موضوع منتفی است. امر که فقیه دیگر است ولی چیزی است که لا ولی له، در حالی که فرض در این است که اون ولی پیدا کرده. این فرمایش مرمای ناینی. مرمای خوی رضوان‌الله یه نقدی مرحوم شیخ دارن که اون نقد را هم قبلا اشاره شد و ابطال شد، امروز هم باز اشاره میکنه. مرحوم شیخ فرمودن که اگر سند ما در ولایت فقیه مسئله نیابت بود این مزاحمت جایز نیست. مرحوم خوی فرمان به این که شما که میگویید نیابت ای رو باز کردید، فرمودید به این که اگر فقیه نائب امام بود در متن عمل نه در مقدمات، اگر وارد مقدمات شد فقیه دیگرم میتواند وارد مقدمات بشود. چرا؟ برای اینکه این فقیه نائب امام است در متن عمل و نه در مقدمات، و فقیه دیگر میتواند در مقدمات دخالت کند. شما نظیر وکالت مثال زدید، گفتید که اگر کسی وکیل شد از طرف موکل در متن عمل نه در مقدمات، همین که وارد مقدمات شد وکیل دیگر حق دخالت دارد. چرا؟ برای اینکه حوزه توکیل در متن عمل بود نه در مقدمات. اگر این وکیل در مقدمات دارد صرف وقت میکند، وکیل دیگر می تواند در مقدمات دخالت کند. اگر شخصی چند تا وکیل داشت دخالت هر کدام در مقدمات کار دیگری جایز است. اما وقتی به ذیل مقدمه رسید احد الوکلا انجام داد، وکیل دیگر دیگر حق دخالت ندارد. شما در مسئله وکالت این چنین گفتید و نیابت را به وکالت گره زدید و خواستید حل کنید. نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله اینه. می فرماید متن عمل یه امر اعتباری است، مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد مزاربه، مزارعه و مانندان یه امور اعتباریه. حوزه وکالت هم حوزه اعتباریات است، مثل همین عقود، خرید و فروش، اجاره. حوزه اعتباریات مشخص است. مقدمات این عقود یه امور تکوینی است، مثل خوردن و نوشیدن و پوشیدن یه امور تکوینی است. امور تکوینی که وکالت بردار نیست. پس خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی به عنوان نقد این شد که وکالت مربوط به حوزه امور اعتباری است. یک، اون که جزء امور اعتباری است عقد بیع است، عقد اجاره است، عقود دیگر است. دو، مقدمات این امور یه امور تکوینی هست، نظیر خوردن و پوشیدن و نوشیدن. این سه امور تکوینی که وکالت بردار و نیابت بردار نیست. چهار، پس این که فرمودید اگر این وکیل از طرف موکل وکالت داشت، در مقدمه حکمش این است، در ذیل مقدم حکمش این است، مگر توکیل در مقدمات جایز است؟ مقدمات امور تکوینی هست، امور تکوینی که وکالت بردار نیست. این اصاره نقد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه استاد مرحوم شیخ. ناتمامی این فرمایش این است که مقدمات کار یه وقت است که تکوینی است، بله، مثلا یک کسی وکیل شده که این فرش رو ببره بفروشه، بردن، آوردن، رانندگی کردن، این یه امور تکوینی است. اما کارشناسی کردن، رایزنی کردن، بازار دیدن، تقاضا و عرضه را ارزیابی کردن، اینا همش امور تکوینی اعتباری است. چقدر می‌ارزه و چگونه ما بتوانیم عرضه بکنیم، اینا امور اعتباری است. کی گرانتر میشه، کی ارزان‌تر میشه، اینا امور اعتباری است. مذاکره کردن که کی بفروشیم، کجا ثبت بکنیم، اینا امور اعتباری است. این خود رفتن و آمدن و اینها امور تکوینی است. اما که اینجا میشه جای اجاره است نه جای وکالت، که شما از طرف ما وکیلید رانندگی کنید، اینطور نیست. شما را اجیر کردیم برای رانندگی، نه که وکیلید که رانندگی کنید. رانندگی هم وکالت بردار نیست. اما شما از طرف ما وکیلید، با او مذاکره کنید که چقدر میارزد. این امور اعتباری است. رایزنی کردن، مشوره، این امور اعتباری است که چقدر وضع بازار میارزه. همه نظیر همه قراردادهایی که الان در کشورها میکنن، این امور اعتباری است. اینا که امور تکوینی نیست. نه، خط لوله را چیکار بکنیم؟ لوله نفت کی ببره؟ لوله گاز کی ببره؟ حفاری ها را کی حفاری بکنه؟ این امور تکوینی است. اما مذاکره که ما چقدر بخریم، چقدر بفروشیم، این هم امور اعتباری است دیگر. پس بنابراین در وکالت مقدمات اعتباری هست و قابل توکیل، چون که در نیابت هم مقدمات اعتباری هست و قابل توکیل. پس این نقد ایشون وارد نیست. فرمایش مرحوم شیخ این شد که اگر سند ما در ولایت فقیه مسئله نیابت بود، مزاحمت جایز نیست. پس یه فرق اساسی با ولایت ابوجد داره. از این جهت گذشته از این، حالا اینجا اون اشکال وکالت مطرح میکنن که بعد عرض میکنیم، گرچه ایشون این اشکال رو اینجا ذکر کردن. گذشته از این که مسئله حفظ نظم هم هست، خب اگر فتوای شما این باشد که فتوای شما این باشد که هر جا فقیه دخالت کرده، فقیه دیگر هم میتواند دخالت کند، این میشه هرج و مرج، میشه اول نزاع. اونا برای برقراری نظم و رفع نزاع این سمت را از طرف شریعت دریافت کردند. وگرنه خب یک کسی ببیند به اینکه سود او در این است که با فقیه دیگه کنار بیاد، یا او غیبتی بیشتری کرده، فوراً به اونجا منتقل بشه، این که اختلال نظم میشه. این سه دلیل برای ولایت فقیه. این دلیل سوم همونطوری که به کمک دلیل دوم قیام میکند، دلیل اول هم یاری میکند. دلیل اول این بود که سند ولایت فقیه توقیع مبارک باشه. شما اگر حفظ نظم، پرهیز از اختلال نظام اینا رو در نظر بگیرید، خب دلیل اولتون هم تقویت میشه. این حفظ نظم اگر دلیل جدایی بود، بله در قبال دلیل اول و دوم بود، اما شما این رو دلیل جدا حساب نکردید، گفتید مضافاً به این که این لازم میآید. این حفظ نظم و پرهیز از اختلال نظم همونطوری که به کمک دلیل دوم که سند ولایت نیابت باشد میشتابد، به کمک دلیل اول هم میشتابد. یعنی اگر دلیل اول ولایت فقیه همون توقیع مبارک بود، به زمینه حفظ نظم مزاحمت جایز نیست. اگر حفظ نظم شاهد و قرین است برای عدم مزاحمت، هم میتواند شاهد دلیل اول باشد، هم میتواند شاهد دلیل دوم. اما اون اشکالی که برام شیخ در جریان وکالت ذکر کردن این است، ایشون فرمودن که اگر سند ولایت فقیه توقیع مبارک باشد، ولایت فقیه مثل ولایت ابوجد مزاحمت پذیره. اما اگر سند ولایت فقیه مسئله نیابت باشد، رو اون سه چهار امری که گفته شد مزاحمت پذیر نیست. این جای اشکال برام شیخ بر خودشون وارد میکنن، میگن به این که نه، نیابت و وکالت اونم کاملا مزاحمت پذیره. چرا؟ برای اینکه اگر چند نفر وکیل شدن از یک نفر، کاملا مزاحمت اینا نسبت دیگر جایز است. یک شخصی پنج نفر را وکیل خود قرار داد، یا دو نفر را وکیل خود قرار داد برای خرید و فروش این زمینش، باغش، ملکش، خونش و مانندون، هر کدام از اینها میتوانند در کار دیگری دخالت کنند. یکی که شروع کرده به قیمت گذاری، دیگری هم میتواند شروع کند به قیمت گذاری. اگر یکی فروخت به عقد جائز و دیگری دید سودش در این کار نبود، میتواند اون عقد جائز به هم بزند اگر خیاری باشد. در صورتی خیار مال موکل باشد که وکلا و هم خیار دارند. پس می شود که ولایت فقیه من باب الوکال عن الامام المعصوم علیه السلام باشد، من باب النیابه عن المعصوم علیه السلام باشد، مع ذلک مزاحمت پذیر، نظیر وکلای متعدد از شخص واحد. مرحوم شیخ اینجاست فرمودن به اینکه خیر، شما در امور عرفی منشأ توهمتون اینه که در امور عرفی این مقدمات را به حساب که وکیلی در مقدماتن به حساب ذل مقدمه آوردی. در مقدمات حق با شماست، کسی که دخالت که وارد شده وکیل دیگر هم میتواند وارد بشود، چون اینها وکلای در مقدماتن در حقیقت. اما نسبت به اصل کار که ذی مقدمه است، اونجا هم همینطوره. اونجا اگر احد الوکلا اقدام کرد و تصرف کرد، دیگری نمیتونه مزاحمت بکنه. که یه فتعملی دارن که نمیشود جریان وکالت عرفی را با ولایت فقیه تقریبا هماهنگ کرد، ولی اساس اون شبهه این است که مسئله ولایت فقیه را نظیر وکالت از طرف شخص در مقدمات عرفی میدانن، نه در خود ذل مقدمه. عمده آن است که اینا ولایت فقیه را در این گونه از امور خلاصه کردن. لکن فرمایش مرحوم ناینی حقه. از مقبولی عمر ابن حنظله جعل ولایت استفاده می شود، همون طوری که مرحوم شیخ در کتاب قضا فرموده بود اینی جعل تو حاکما. این حکام در عرض همان، بله، اما وقتی یکی از این حکام دخالت کرد، دست روی کاری گذاشت، اون کار از لا ولی الله بیرون میاد. این که حضرت فرمود اینی جعل تو حاکما، حاکم نسبت به امر بی سرپرست، اداره این کشور فعلا سرپرست ندارد. حضرت فرمود من فقیه جامع و شرائط را حاکم قرار دادم نه حکم، نه اینکه او فقط سمت قضا دارد، او قاضی است، بلکه حاکمیت مال اوست، من برای او قرار دادم. این دست گذاشت روی کشوری، دیگری حق دخالت ندارد. از اونا تنظر کنیم دست گذاشته رو اموار متوفا، دیگری حق دخالت ندارد. چرا؟ برای اینکه دیگری ولی مالا ولی علی یا من لا ولی له است. اینکه شیخ ولی دارد الان اعلم فی حاضر امر بود باشد. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که اول الناس به هذا الامر اعلمهم به، کسی که اعلم بله باید اعلم باشد، منتها اعلم باید باشد در کشورداری، اعلمهم به هذا الامر. در همون خطبه دو تا قرائت شد، یکی اعملهم به یعنی کسی که عابدتر زاهدتر با عملتر است، در نسخه دیگر اعلمهم به کشورداری عالم تر است. خب این تساویه، اگه دو نفر بودن که متساوی بودن، اون وقت هر کدام جلو افتاد اداره کرد، دیگری با ساکت باشد، دیگه مزاحمت جاری نیست. اون وقت این مسئله مقبولیت و مشروعیت از اینجا در میاد که مشروعیت را ذات اقدس اله عطا کرده است، مقبولیت به توده مردمه، هر کدوم را مردم بهتر میپذیرن، بهتر با طرفش رو گوش بدن دیگر، هر دو جایزن و هر دو در حد سبا هستن، این سمت را دارن، ولی یکی پیش مردم مقبول تر است، مردم حرف او رو بهتر گوش میدن. حالا مرجحی اگه پیدا کردن پیدا کردن، اگه مرجح پیدا نکردن میشه تأخیر دیگر. غرض آن است که در جریان ولایت ابوجهل سند مشخص است، روایاتی است که دارد اگر کسی مرد و اصولا بچه، همونطوری که وصی با جعل وصایت ولایت پیدا میکند، ابوجهل با جعل الهی ولایت دارند و روایاتش هم مشخص، سندش هم مشخص، حوزهش هم مشخص. اما در جریان ولایت فقیه نظیر ولایت ابوجد یه سلسل روایت مشخصه کلیشه‌ای نیست. بعضی ها سندش نظیر توقیع مبارک است، بعضی ها سندش نظیر رحم الله خلفائیست یا العلماء ورثت الانبیا و مانند آن است، بعضی هم حفظ نظم است، دلیل عقلیست، دلیل نقلیست، دلیل نقلی هم متفاوت. ما در جریان ولایت ابوجد محضور نداریم، چون یه راه مشخص است و دلیل مشخص. درباره ولایت فقیه روایات و ادله متعدد است، چون ادله متعدد است محتواها و پیامها و برداشتها هم متعدد است. فتحصل که اگر اینا مساوی بود اعلم به حاضر امر بود باشد، اگر دو نفر یا بیش از دو نفر به حاضر امر اعلم از دیگران بودن میشه تخییر. در اینجا مقبولیت و مشروعیت هم دخیل است. یه بیان نورانی وجود مبارک است ابراهیم دارد در قرآن کریم که تو بحث تفسیری اشاره شد، اونجا فرمودن به این که فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، ارشد خدا گرچه ما اینجا رو که سرزمین لمبی و زرع بود به عنایت تو اینجا رو کعبه ساختیم، مطاف ساختیم، قبله ساختیم، آب آمد آباد شد، ولی اداره مردم تنها به اینکه اینها پیغمبر زاده ان و ما بانی کعبه هستیم، معمار کعبه هستیم، معمار قبله ایم، اینا کافی نیست، اینا مشروعیت میاره. اداره مردم به مقبولیت است. فجعل افعدت هم من الناس تهوی الیه، دلهای مردم هم باید به این سمت گرایش داشته باشه که فرماشون رو قبول کنن تا اینا بتونن اداره کنن. رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی، من به ضراری من بتوانیم نماز رو اقامه کنیم، مردم هم باید با مساعدت کنن. اگه مردم نپذیرفتن بایدم چی رو اداره کنن؟ بنابراین اگر واقعا دو نفر بودن، هم معقول بودن، هم مقبول بودن، هم مشروع بودن، که شریعت مشروعیتش از طرف ذات اقدس اله است، مقبولیتش هم یکسان است، میشه تخییر. نشد، خب اونی که چون هر دو متشرعند و عادلن، اون که مقبولیت بیشتری دارد او رو مقدم بیادارن. غرض آن است که در جریان ولایت ابوجد یه حکم کلیشه‌ای روشنی است، اما در اصل جریان ولایت فقیه اینطور نیست. گاهی به توقی استدلال میشه، گاهی به رحم الله خلفای استفاده میشه، گاهی به مجار الامور به ید العلماء استفاده میشه. این ادله علاوه بر زان واحد نیستن. فرمایش مرحومان اینی که روشن‌تر از دیگران فکر میکرد یه فرمایش متقنی است. حالا مسئله تایید حفظ نظام اینها میتواند معید باشد. یه بیانی مرحوم شیخ دارد رضوان الله، اون چه که محل ابتلای اینهاست این رو مطرح میکنن. بعضی از علمای نجف تو کتاب شریف فقهیش و هم جریان سهم امام رو که محل ابتلا بود نقل میکنن، که در بحث دیروز اشاره شده، که اگر یک کسی به احد الفقها مراجعه کرده، به اصطلاح دستگردان کرده، با اون قرار گذاشته که این مقدار وجوهات رو بهشون تقدیم بکنه، آیا فقیه دیگر میتواند دخالت کند یا نه؟ میتواند دوباره به فقیه دیگر مراجعه کنه، به او دستگردان کنه یا نه؟ این گفت محل ابتلا ماست. این محل ابتلاست، اما اداره کشور محل ابتلا نبود. اون دیگه مسئله ولایت فقیه و مزاحمت و اینا توش نبود. غرض آن است که هر چی که محل ابتلا بود اونا رو ذکر کردن، اون چی که محل ابتلا نبود ذکر نکردن. فرمایش مرمانانی فرمایش فهلی است که فقیه ولی من لا ولی له است. وقتی این شخص یا این شی تحت سرپرستی فقیه قرار گرفت، دیگه از اون حوزه بیرون آمده است. این فرمایش خوبی است. بقیه امر آخر و اون فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که اگر کسی اشکال کنند، اینجا دو تا اشکال است. یکی درباره وکالت است که فرمودن پاسخ شما دادیم، و نقد مرحوم آقای خویی که امور مقدمات امور تکوینی اند، وکالت پذیر نیستن، ناتمام بود، برای اینکه بسیاری از این مقدمات امور اعتباری اند و وکالت پذیر. نقد اول مرحوم شیخ راجع به مسئله وکالت بود که رو پاسخ دادن، گفته این توهم منشأش این است که اون امر ولایت فقیه رو به امر عرفی اشتباه کردن. اما دوم این است که درباره قضا چجور شما فتوا میدید؟ اینا طرفین متخاصمان به یک فقیه مراجعه کردن، این فقیه هم اعراض نکرد، قبول کرد که این پرونده را مطالعه کند و حکم صادر کند، ولی همین پرونده را همین متخاصمان به فقیه دیگر مراجعه کردن. اونجا چطور شما میگید مزاحمت جایز است؟ چطور میگید به این که حق دخالت داره؟ خب این چون فضای نظم کشورداری نبود، این اشکال رو مرحوم شیخ قبول کردن، از راه دیگه جواب دادن. اما اگه نظم کشورداری باشه، وقتی پرونده رو به زید ارجاع دادن، دیگه حق ندارن بگن ما بریم پیش امر میبریم، که بلکه اینا اصلا باید به مرکزی ارجاع بدن، تعیین قاضی به عهده اون مرکز است. حالا چون اون فضای روشن نبود، مرحوم شیخ قبول کرد که ورود احد الفقها در حوزه قضایی دیگر که مقدماتش انجام داد نه خود حکم را جایز است. ولی سرش اینه، فقیه جامع شرایطی خودش دخالت نمی کنه. سؤال کننده ها وقتی از زید سؤال کردن و هنوز جواب را از زید نگرفتن، آمدن از امر سؤال کردن، نه عدم دخالت اون فقیه اول محظوری دارد، نه دخالت فقیه دوم محظوری. چرا؟ و برای اینکه اونا موظفن به سؤال ارباب رجوع پاسخ بدن. خب سؤالهای بس شده، این متخاصمان قبلا به زید مراجعه کردن، بعد آمدن به امر. خب دخالت امر جایز است و مزاحمت امر هم جایز. این از این را جواب دادن، برای اینکه تو همین حوزه فردی فکر میکنن. اما اگر نظام کشورداری باشه، نه مردم جا مجازن که هر روز پرونده را جابجا کنن، نه نظام گسسته و گسیخته است که منتظر باشه مردم پرونده را اجرا بکنن. مردم پرونده را به دستگاه قضایی میدن، دستگاه قضایی قانون تعیین میکنه، برابر این جرم یا بزه یا اتهام قاضی های مشخصی داره، پرونده ها را به اون شعبه ها ارجاع میده. دیگه جا برای مزاحمت نیست. میبینید اصلا اون حرف های عمیق تو این حرف تو کتاب ها نیست. اینا همین که فرش کسی، ظرف کسی مورد تخاصم بود، اینا بردن پیش این فقیه. بعد دیدن که مثلا فرصت نیست، دو روزی که طول ممکن طول بکشه و اینا عجله دارن یا علل و امر دیگه، این رو بردن پیش فقیه دیگه. تو قاضی آزاد باشه یعنی پراکنده، یعنی هر جمعه و میشه فهم فی امر مریجن و طبیب ها متعدد. همینه، طبیب ها همینطوره. طبیب ها متخصصن، کلینیک دارن، بیماری هاشو مشخص است و این درباره شخص خودشه. یک کسی دلدرد داره به زید مراجعه میکنه، این مزاحم دیگری نیست. اما یک کسی با امر مشکل داره، یه وقتی بخواد اینجا هم همینطوره. اینجا هم اگر مسائل شخصی باشه، نظیر طبیب باشه، به فقها میتوانند در ارزباد مراجعه کنن. کسی مسئله علمی داره، مرجع شخصی داره، میخواد فتوا را از او بگیره، از او تقلید کنه، خب بله آزاده. اما وقتی با دیگری درگیر است و مزاحمت است و اختلاف نظم است و اختلال، باید حساب کتابی باشه. لذا مرجع میتونه متعدد باشه، اما رهبر که نمیتونه متعدد باشه. که مرجع میتونه متعدد باشه، اما قاضی کل کشور که نمیتواند متعدد باشه، که هر کسی به هر جای بخواد مراجعه کنه. این به او بگه بریم پیش فلان قاضی، این تازه اول دعواست. اون میگه نه باید بریم پیش قاضی دیگه. اصلا اون کارا بعضی از امور است که قیاساتها معها، چون نظم با اوست، خودش وحدت رهبری رو یا وحدت دستگاه قضایی رو به همراه داره. مرام شیخ اشکال اول را رد کردن که بقای ما از سنخ وکالت‌های عادی نیست. اشکال دوم را پذیرفتن ولی با این راه جواب دادن. والحمدلله رب العالمین.